أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن المجرمين في ضلال وسعر يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر إنا كل شيء خلقناه بقدر وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر ولقد أهلكنا أشياعكم فهل من مدكر وكل شيء فعلوه في الزبر وكل صعيد وكبير مستقر إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. در بخش پایانی سوره مبارکه قمر بعد از تبیین اون خطوط کلی هم سر عذاب کافران را بیان میکنند و هم کار نهایی خلقت را تحلیل می کند و هم انذار را با تبشیر هماهنگ می کند و پایان کار اهل تقوا را بیان می کند. در جریان صنعت و خلقت که بحث قبلی بود، اسارش این شد که کار بشر تابع قانون است و قانون تابع کار خداست. یعنی هر کس بخواهد کاری را در نظام تکوین انجام بدهد، هر صنعتی را بخواهد انجام بدهد، تابع قانون حاکم بر نظام خلقت است. اگر بخواهد از زمین استفاده کند، سدی بسازد، برجی بسازد، از آهن استفاده کند، برابر قدرت هایی که این اشیا دارن برنامه ریزی میکنند. اما ذات اقدس اله که نظام آسمان و زمین را آفرید، خلقت خدا تابع قانون خارج از نظام هستی نیست، زیرا خارج از نظام هستی چیزی نیست که کار خدا تابع اون باشد، بلکه خلقت خدا تابع علم ذاتی خدای سبحان است. لذا در سوره انبیا فرمود لا یسأل اما یفعل و هم یسألون. یعنی اگر کسی سؤالی از مبدأ قابلی بکند که خدا زمین را از چی خلق کرد، آسمان را از چی خلق کرد، این سؤال جا ندارد، بیمورد است، زیرا قبل از آسمان زمین چیزی نبود که خداوند آسمان زمین را از او خلق کند. و اگر سؤال از مبدأ فاعلی و غایی باشد، غیر از خدای سبحان چیزی نیست تا او بشه فاعل یا او بشه غایت و هدف، چون هو الاول است و الاخر. این یه بحث. در ساختار داخلی نظام بخواهد بحث بشود، خلقت خدا هم متقن است هم محکم، یعنی دارای حکمت. متقن است برای اینکه هیچ خلافی در ساختار درونی اشیا نیست. الذی اعطا کل شیء خلقه، هر شیئی هر اندازه بخواهد مناسب شیئی و هدفی و کاری باشد، خدا به او داده است. یعنی بعد این که خلق کرد، کانه تامه اشیا را آفرید، در کانه ناقصه یعنی آثاری که میخواهد به او بدهد، برابر درجه هستی او به او میدهد. اعطا کل شیء خلقه، بعد او را هم برای مقصد خاص خلق کرد و راه رسیدن او به مقصد را هم به او آموخت. لذا فرمود ثم هدا، هدایت کرد یعنی مقصد دارد، اولا راه رسیدن به اون مقصد را هم به اون نشون داده، ثانیا پس چیزی در عالم عبث و بیهوده و بیفایده نخواهد بود. یعنی یه مطلب در جریان صنعت یه صنع تکوینی است که کل نظام مصنوع خداست، یه صنعت فضیلت و تشریعی و تربیتی است که هم در قرآن کریم آمده و هم در روایات. در قرآن کریم ذات اقدس اله به موسی کریم فرمود واصطنعت کل نفسی، تو صنیعی برای مایی، مصنوعی برای مایی، صنعتی برای مایی، ساختهی برای مایی، تو را ما تربیت کردیم برای اجرای دستورات خودمون. واصطنعت کل نفسی، این صنع قرآنی هم در بیان نورانی امام اول سلام الله علیه است، هم در بیان نورانی امام آخر سلام الله علیه ما، هم تو بیانات نورانی هست امیر سلام الله علیه در نهج البلاغه است که انا ثناء ربنا و الناس بعد ثناء لنا، هم در توقیع مبارک است حجه سلام الله علیه هست که نحن ثناء ربنا و الخلق بعد ثناء لنا. یعنی همونطوری که ذات اقدس اله درباره موسی کریم فرمود واصطنعت کل نفسی، بیان نورانی هست در این است که ذات اقدس اله هم درباره اهل بیت می‌فرماید واصطنعت کل نفسی. بیان توقیع مبارک است حجت امین است که خدا درباره ما می‌فرماید واصطنعت کل نفسی، شما دست پرورده خاص مایید، شما را به عنوان خلیفه تربیت کردیم، شما را به عنوان مجاری فیض تربیت کردیم، شما فیوزات خواسته را از ما میگیرید، رهبری مردم به عهده شماست، هدایت مردم به عهده شماست. مانند این یه بخشی از صنعت ویژه است مربوط به مطلب دیگر مربوط به افعال حقیقی و اعتباری است. کار یه وقتی حقیقی است مثل حرکت‌هایی که انسان در خارج انجام می‌دهد، یه وقتی اعتباری است که مجموع چند کار را یک عنوان بهش میدن، مثل نماز، روزه و امثال ذلک. روزه عبارت از مجموعه چند تا ترک است به ذمیمه یک نیت به قصد قربت. این مجموعه که فعل خارجی نیست، خود ترک امر عدمی است، نخوردن، نیاشامیدن، کذب بر خدا و رسول نرسوندن، التماس نکردن، اینا تروکه و این تروک هم باید به قصد صوم باشد، قصد عنوان و قصد قربت باشد لله. اونا هم عناوین نفسانی است و قلبی است، مجموع اینها وجود جدایی ندارد. ولی میگیم صوم موجود است، صلات موجود است، صلات مجموعه حرکات و سرکنات و اقوال و اذکار و اینهاست. اینا یه وجود اعتباری دارن. در وجود اعتباری صاحب شریعت احکام خاص دارد، در وجود حقیقی صاحب تکوین احکام خاص دارد. اگر این اعمال مطابق با اون احکام بود با اون مقصد میرسد و اگر نه نمیرسد. وجود اعتباری یا اعتبار حقیقی است، مثل این که مسبوق به ملاک واقعی و تکوینی است، ملحوق به آثار تکوینی است، کارهای دین اینطوره. درست است که به شرا، صلات، صوم، حج، عمره، اینا وجود تکوینی خارجی ندارند، مجموعه چند فعل و چند ترکند، لکن هم مسبوق به ملاک تکوینی هم، هم ملحوق به بهشت و جهنم هم. هم بهشت و جهنم یه وجود واقعی تکوینی است، هم اون ملاکات و مصالح و مفاسدی که در نظر گرفته شده وجود حقیقی است. یه وقت است یه سطر اعتبارات ذهنی است، مثل مدحوقدهی که تو ادبیات هست نسبت به اشخاص، این ملاک واقعی داشته باشه یا پیامد واقعی داشته باشه، این چه نیست. این تشبیهاتیست، یه تنزیهاتیست، یه تمثیلاتیست که اعتبارات محض است. مثل که کی برنده میشه کی بازنده میشه، در فنون بازی کی برنده است، در فنون بازی کی بازنده است و سرشه. اینا یه اعتبارات نفس الامری نیست، ممکن است که طرز دیگری این اعتبارات تنظیم بکنن. اما عبادت های الهی یه اعتبارات نفس الامری است، یعنی ملاک واقعی دارد یک، پیامد واقعی دارد دو. لذا موجود اعتباری اگر منشأ واقعی نداشته باشد از صحنه بحث علمی بیرونه. اما ملاک اعتبارات واقعی که منشأ واقعی دارد نظیر عبادات، اینها هم ملاک واقعی دارد، هم پیامد واقعی دارد، هم مسموق به حقیقت است، هم ملحوق به حقیقت است. لذا میفته تو بحثای علت و معلول به لحاظ اون مبادی حقیقی یا پیامدهای حقیقی. اینم یه مطلب. کار انسان هر که را ذات اقدس اله به انسان بدهد، مادامش انسان در دنیا هست، این سند فخر نیست، این آزمایش الهی است. این بیان نورانی هست، امیر از مستقنات محکمات بیان اون حضرت است که ان الغنا والفقر بعد الارض علی الله، کی توانگر است کی تهی دست است در یوم حساب معلوم می شود. اون روز هر کس به پاداش خوب خوب رسید یه واقعیتی است. اما الان خدای سبحان هر چه به هر کس می دهد امتحان است. اگر قدرت به کسی داد امتحان است و اگر قدرت به کسی نداد آزمون است. این یه مطلب. سلامت امتحان است، بیماری امتحان است. منتها ما عادت کردیم بیماری را ابتلا می دونیم ولی سلامت را ابتلا نمی دونیم. ولی در فرهنگ قرآن برابر آیه سوره فجر، اون که تو بیمارستان بستری است او مبتلا به مرض است، اون که در کارگاهش مشغول کار است یا تو پژوهشکده مشغول تحقیق است یا تو مدرسه مشغول درس و بحث است، او مبتلا به سلامت است. مبتلا یعنی ممتحن. سوره مبارکه فجر است که اما الانسان اذا مبتلاه ربه فاکرمه و نعمه فیقول ربی اکرمن. ما بعضی ها را سالم قرار میدیم، این مبتلا به سلامت است، یعنی ممتحن به سلامت است، در کلاس امتحان نشسته است. این میگوید خدا من گرامی داشت. یا مالی به امیدیم، قدرتی به امیدیم، منزلتی به امیدیم، تمکنی به امیدیم، این میگوید خدا من گرامی داشت. و اگر کسی را به جهت مقابل او امتحان کردیم، میگوید خدا من اهانت کرد. اذا مبتلاه فقدر علیه رزقه فیقول ربی اهانن کلا. این دوتا فرضیه رو ذکر میکند، بعد هر دار نفی میکند فهمت کلا. ما اگر به کسی نعمت دادیم او رو تکریم نکردیم، او رو امتحان کردیم. تکریم در قیامت است، برای اینکه معلوم نیست که او از این نعمت چی رو استفاده میکند، او از این قدرت چی رو استفاده میکند. پس هر چرا خدا ما داد آزمون است و هر چرا هم که ما نداد آزمون است، تا یکی را به شکر بیازماید و دیگری را به صبر بیازماید. این هم یه مطلب. مطلب دیگر، اون کسی که قدرت دارد خدا به او قدرت داد، ظلم او به خدای سبحان استناد ندارد. چند جای قرآن فرمود خدای سبحان بری است از کارهای اونها، زیرا قدرت نسبتش به عدل و ظلم علی‌السویه است. او می تواند راه حق برود، می تواند راه باطل برود. من شاء فلیؤمن و من شاء فلیکفر. هدیناه النجدین، انا هدیناه السبیل، اما شاکر و اما کفورا. خدا قدرت می دهد. این قدرت هم می تواند نسبت به ظلم باشد، هم نسبت به عدل باشد. ظلم و عدل از مسیر این قدرت متساویت و طرفین به مبدأ ارتباط دارند. این ظلم به این شخص برمی گردد، این عدل به این شخص برمیگردد، در این مجمع البحرین و مجمع النهرین و مجمع الفعلین با هم هماهنگ میشوند، بعد همین قدرت به ذات اقدس اله اسناد پیدا میکند. فعل خارجی به این مجمع البحرین میرسد از راه مجمع البحرین که محور اصلی قدرت و اختیار است، به این بارگاه میرسد، از اینجا به خدا اسناد پیدا میکند. وگرنه فعل زید که مستقیما به خدا اسناد بر ندارد، خدای سبحان صریحا خودش تبرئه کرد. خب پس قدرت یک مجمع الامرین است، یک هم میتواند به حق هم میتواند به باطل نفوذ کند، دو من شاء مشیت با قدرت هم آهنگ است دیگر. اگر کسی قدرت نداشته باشد که مشیت ندارد، که اراده ندارد. من شاء فلیؤمن من شاء فلیکفر، ایمان مؤمن به این مجمع البحرین میرسد، از اینجا به الله ارتباط پیدا میکند. کفر کافر به مجمع البحرین میرسد، از اینجا به الله ارتباط میکند. کفر صادر از اختیار کافر به خدا مرتبط است. ایمان صادر از اختیار مؤمن به خدا مرتبط است. پس ایمان و کفر به خود شخص برمیگردد، اصل فعل به ذات اقدس اله برمیگردد. قدرت یه امر متساویت و طرفین است، هرگز ظلم ظالم به خدا اسناد ندارد. خدا قدرت داد که این قدرت به مشیت به هر دو طرف نسبت پیدا میکنه. این تبیین فرمایش سیدن استاد بود که ایشون میفرماد به این که اگر کسی درباره ساختار عالم بخواهد سوال کند که خدا زمین را از چی خلق کرد، آسمان را از چی خلق کرد، این لا یسأل عما یفعل، بلکه قبل از خلقت آسمان و زمین چیزی نبود. کار خدا خلقت است نه صنعت. یک صنعتگر بخواهد سد بسازد، برج بسازد، خانه بسازد، اتومبیل بسازد، این از یه مواد کمک میگیرد و میسازد. اما ذات اقدس اله که بخواهد اصل اینها را خلق کند جای سوال نیست، ولی که قبلا معدوم بوده. پس لا یسأل عما یفعل. در باره کارهایی که تنظیم کرده است، خود داخلی را که منظم میکند، اما چون به علم ازلی ما مستند هست، این بخش پایانی سوره مبارکه قمر را اینچنین تنظیم کرد. چرا بود؟ اینا مجرمن، مجرم مسحوب است، پس صاحبی دارد. با سین یسحبون، وقتی اینا کشونده میشن پس یک کشاننده هست. اینا که مسحوبن متحرکن، یه محرکی دارن. کسی که کشونده می شود یک کشاننده ای دارد، و اون کشاننده مدبران امر مایند و مأموران مایند. این که فرمود ان المجرمین فی ضلال و سعور یوم یسحبون فی النار، پس صاحبانی دارن، صاحب واسین، کشاننده ای دارن. اگر کشیده می شوند یک کشاننده ای دارن، این یک. و اگر به اونها گفته می شود زوغو مس سقر، پس یک گوینده ای دارن. ما بگیم زوغ انک انت العزیز الکریم. خب پس دو تا حرف است، یکی که اونها مسحوبن، مدبرات ما صاحب، به اونها گفته می شود زوغ و مس سقر، گوینده مدبرات ما هستند. حالا سوال می شود که چرا اونها را طرف جهنم می کشانید؟ چرا به اونها می گویی زوغ انک انت العزیز الکریم؟ می فهمد انا کل شیء خلقناه به قدر. کل این نظام با علم ذاتی ما تدبیر شده است، این اصل کلی است. هر کی بیراه رود آسیب میبیند. اگر بار خار است به قول حکیم فردوسی خود کشته ای، و اگر پرنیان است خود رشته ای. که غزالی میگوید من نصایح 40 ساله خودم را در یک بیت حکیم فردوسی دیدم. حکیم فردوسی میگوید به این که در قیامت به برخی ها نیش میزنند، به برخی ها پارچه های حریر و ابریشم و استبرق میدهند، اون که به فکر نیش زدن این و اون بود مثل آن است که یک درخت پرتیر جنگلی رو غرس کرده، مرتب آبیاری کرده، الان نتیجهش فقط تیغه دیگه. اگر بار خار است خود کشته ای. و اگر متکئین علی فرش بطائنها من استبرق، یعنی رو فرشهای راه می روند تکیه می کنن که آسترش ابریشم است، اما ابرش چیست خدا می داند. در قرآن از ابره فرشای بهشت هیچ سخنی نیست، یعنی که ما چیزی نداریم که ما بگوید. مهمترین پارچه دنیا ابریشم است که اون آستر فرش بهشتی است. ابرش چیست خدا می داند. متکئین علی فرش که بطائنها من استبرق، اما زهائر او چیه؟ از زهاره ابردان و البتانه آستر، اون آستریش ابریشم است، یقینا ابرش گرون بهاتر. اگر پرنیان است به قول حکیم فردوسی خود رشته اینطور، یا دارو درمان دارد مشکلات بدنی مردم را حل میکند، یا انکه لعلا خلق عظیم هست مشکلات اخلاقی مردم حل میکند، این خود رشته ای. بنابراین ذات اقدس اله کار اونها را بد میداند چون با نظام هستی هماهنگ نیست، کار خود را خوب میداند چون با اون هندسه جهان شمول هماهنگ است. فهاهنا امور اربعه، یکی کار شخصی، دوم نظام عمومی هماهنگ، یکی کار شخصی خدای سبحان که مدبرات ما صاحبان اینها هستند چون اینها مصحوبند. مدبرات ما میگویند ذوق انک انت العزیز الکریم، چون انا کل شیء خلقناه بقدر، وقتی که به ذات اقدس اله رسیدیم لا یسلام و یفعل. تا این محدوده جزئی هست سوال جواب دارد، اما چرا انا کل شیء خلقناه بقدر دیگه لا یسأل؟ برای این که این به علم ذاتی برمیگردد، غیر ذات اقدس اله چیزی نیست تا خدای سبحان از او استفتاء کند، به کار از او بگیرد. لذا حکیمانه سینر استاد اینا رو تنظیم کردن. مطلب دیگر این است که چند جا چون تبشیر رو با انذار هماهنگ کرد، بعد در آیه 43 که رود از کفارکم خیر من اولاکم ام لکم براءت فی الزبر، فبود کسانی که طرز تفکر شما را داشتن ما قبلا هلاک کردیم. اشیاءکم یعنی کسانی که پیرو این فکر و مکتبند قبلا به عذاب الهی گرفتار شدن، شما هم به همین عذاب الهی گرفتار می شوید. اشیاءکم نه اینی که کسانی که بعد از شما میان، کسانی که پیرو این مکتب فکریان معذب شدن، شما هم همینطور. با ما کان ربک نسیا، نه ما فراموش میکنیم، نه فرشتگانی که کرام الکاتبین ما فرستادیم برای کل شما، از طرف ما فرشتگانی هستند که یعلمون ما تفعلون، همه اونا هست. و کل شیء فعله فی زبور و کل صغیر و کبیر. لذا در قیامت انسان تعجب میکند، میگد که ما لهذا کتاب لا یقادر صغیرتن ولا کبیرتن الا احصاها، من میشمارم همینا رو، خود کتابم شمارده همینا رو، هر کار کوچک و بزرگ را این کتاب احصا کرده است. بعد میفرماید ان المتقین، این تبشیر در کنار اون انذار است، ان المتقین فی جنات و نهر. این جنات جمع است چون متقین جمع است. گاهی برای یک نفر چند تا بهشت است، چند تا باغ است، که ولمن خاف مقام ربه جنتان، آیا این جنت جسمی و جنت روحیست در برابر کارهای خیر او و در برابر عقاید خیر او، یا نه برای اینکه هر کاری جنت خاص دارد جنتش متعدد است. و من دون هما جنتان، اگر لمن خاف مقام ربه جنتان است، اگر و من دون هما جنتان است، معلوم میشه که بهشتهای فراوانی، باغهای فراوانی است. حالا یا مجموع مال مجموع است، جمیع مال جمیع است، که فرمود متقین در جناتن، جنتهای زیاد مال متقیان زیاد است، یا نه یک متقی ممکنه چند تا جنت داشته باشد که فرمود ولی من خواب مقام ربهی جنتان. اون نهر مطلق است، دیگه نفرمود انهار. انهار را در سوره مبارکه که قبلا بحثش گذشت، یعنی سوره مبارکه که به نام پیغمبر علیه و آله آلاف و تهدی و سناس، اونجا در آیه 15 سوره مبارکه 47 به این صورت آمده است: مثل الجنت التي وعد المتقون، اون بهشتی که متقیان به او وعده داده شده اند، فیها انهار من ماء غیر آسن، نهرهای فراوانی از آبی که هرگز بو نمی آید. آب برکه اگر در یه مدتی جا بمونه بالاخره بو میاد، باید حرکت کنه، جریان داشته باشه. اما اون اونطور نیست، این نهر، این آب اصلا بو نمی آید. یک و انهار من لبن لم یتغیر طعمه، نهرهایی از شیر هست که دگرگون نمی شود این دو. و انهار من خمر، نهرهایی از خمر است که لذت لشاربین است، نه خمری که مست بکند و انسان نفهمد داره چه می کند. ماه دو وقت نورش به ما نمی رسد، یه وقت اونجایی که سایه زمین روی ماه قرار بگیرد، یه ماه را زل گرفته، خب نوری ندارد تا روشن باشه. یه وقت اون وقتی که تحت الشعاع است و کنار آفتاب است، اون وقت نه اینی که نور نداشته باشد، تحت الشعاع شمس است، ما دیگه اون رو نمی‌بینیم. عقلم دو وقت مست می شود، تخمیر، مخمور شدن و خمار رفتن، یعنی از خود اثری نداشتن است. یه وقتی او را زل و گناه می گرد، سایه معصیت می افتد رو عقل، عقل دیگه تخمیر می شود، این شخص مخمور می شود، مست است، لایعقل است، چیز نمی فهمد. یه وقتی تحت شعاع قلب قرار میگیرد، شهود الهی دیگه عقل را از کار میاندازد، که عقل در اونجا کار نمی کند، فقط قلب کار میکند. در حقیقت عقل نور دارد و نورش تابع نور شهود است و کارش کار شهودی است. عقل دو وقت کاری خاص ندارد، یه وقتی که سایه گناه او را بگیرد، او را زل بگیرد، یه وقتی تحت شعاع شهود باشد. این که فرمود نهرهای از خمر در بهشت است، این خمر تخمیر کننده عقل است، به اون معنا که او را تحت شعاع شهود نور السماوات و الارض قرار میدهد. و انهار من خمر لذت لشاربین و انهار من عسل مصفا. خب این که فرمود متقین فی جنات و نهر، اگر این نهر مطلق باشد، گرچه جمع نیست، مطلق باشد، شامل اون انهار چهارگانه خواهد بود. برخی ها قرائتشون نهر است، نه نهر، این نهر میشه مطلق و شامل اون انهار چارگانه است. و اگر نهر باشد، یعنی وضوح و روشن که با نهار هماهنگ است نه با نهر، پس اگر نهر بود میشه جنس و شامل اون انهار چهارگانه. اگر نهر قرائت کردن مخفف نهار خواهد بود، یعنی وضوح و روشنی که نهار در مقابل لیل است. ان المتقین فی جنات و نهر. بله دیگه، غرض اینه که این نهر یعنی نهار و وضوح و روشنی. اگر نهر باشد مطلق است و شامل اون انهار چهارگانی سوره 47 می شود. اگر نهر باشد یعنی وضوح و روشنی به شهود رسیدن. چون خمری که نجس است و این هاست در بهشت لا لغو فیها ولا تعصیم، اونجاست جای آلودگی نیست، نفی جنس است. نه تنها کار بد نیست، چیز بدم در اونجا نیست. بعد زشت و زیبایی هست. این خمر دنیایی یه تأثیر دارد، یکی خوردنش حرام است، یکی این که این عقل از بین میبره. این سم یه چیز بدی است. یه وقت است که کسی این سم رو بخواد بخوره حرام است، بل این شریعت حرام است. یه وقت این کشنده است. در قیامت در بهشت چیزی که ضرر به جان، به مال، به مدارک علمی، به مدارک عملی برساند، لا لغو فیها ولا تعصیم، این باید لا لغوه باشد، ولی چون تکرار شد این لا با اعراب ذکر می شود. کار بد نیست، یک چیز بد در بهشت نیست و یه همچی جاریه. بنابراین سخن در این نیست که در قیامت فعل معصیت نیست، کار بدم نیست. اگر عقل را مخمور می کند، چون تحت شعاع نور السماوات و الارض است. خب اینها کنار همان متقیان که فی جنات و نهر هستن، دیگه واو عطف و حرف عطف دیگر در کار نیست. فی مقعد صدق عند ملک مقتدر، همونطوری که ولی من خاف مقام ربه جنتان، محتمل است که منظور از جنتان یک جنتی باشد که تجری فیه الانهار که جسم دروست، یک جنتی باشد که فرمود تدخلی فی عبادی و تدخلی جنتی. اینجا هم به صورت روشن فرمود فی مقعد صدق، اینم جنت خداست دیگر، ودخلی فی عبادی ودخلی جنتی. اونجا دیگه سخن از انهار و سخن از اشجار و سخن از اکل و شرب که نیست. فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر، تقوا یک ملکه است که در انسان اون فرمان روایی را ایجاد میکند که جلوی نفس اماره میگرد، جلوی دهنش میگرد، جلوی قلبش میگرد. این طوری که زبانش باز باشه، قلمش باز باشه، دست و پاش باز باشه، همه اینها رو کنترل میکنه. این میشه مالک دیگر. انسان متقی مالک است، ملیک است، زبانش باز نیست. گفتن شما درس سکوت بخوانید، بلکه سکیت بشرید، بلکه ابن سکیت بشرید. این مراحل سگانه ای که پس از دیگری هست، صمت و خاموش بودن که انسان هر حرفی رو نزنه، بی جا حرف نزنه، این آزمون میخواهد. انسان وقتی ملیک باشد، مالک اعضا و جوارح باشد، خب اعضا و جوارح کار خوب میکنند، بی اطاعت میکنند. اما اگه ملیک نباشد، هرچه دست و پا و شهوت و غضب و وهم و خیال بخواهند انجام بدهد، این دیگه ملیک نیست. اگر کسی متقی بود، مالک اعضا و جوارح به شهون درونی بیرونی بود، در قیامت عند ملیک مقتدر جا دارد. اگر نه، بعد از حساب خلط و عملا صالحا و آخر سیئا مورد شفاعت شد، مورد عنایت شد، وارد بهشت می شود که جنات و نهر است. اما دیگه فی مقعد صدق عند ملیک المقتدر باشه دیگه نیست. اون گروه خاصی هستند که ذات اقدس اعلام فرمود تدخلی فی عبادی و تدخلی جنتی. اما درباره این که فیض خدا متناهی است یا اشیاء متناهی داریم، یه سوالات خوبی باید بشه تا در اون زمینه بحث بشه که اشیاء متناهی داریم نداریم. و این سوالی که درباره کار ارسطو شد، اگه عالمانه، یعنی عالمانه محققانه نوشته بشه، ممکن جواب داده بشه. الحمدلله.